اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 15 ماه اسد را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالب دیگر بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا میکند که امنیت در افغانستان با روی کار آمدن آنها 100% تامین شده است. این ادعای ملا محمد یعقوب مجاهد در حال صورت میگیرد که هفته گذشته آمریکا ادعا کرد که رهبر شبکه القاعده را در کابل کشته است. ملا محمد یعقوب مجاهد مسئول کلیدی امنیت در حکومت طالبان است. وی در گفتگو با رادیوی ملی امریکا که بر روز جمعه نشر شد ادعا کرده است که امنیت در افغانستان 100% تامین است. گفتگو با سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در روز ثبت شده است که حمله طیاره بدون سرنشین امریکا در کابل صورت گرفت. سپس رئیس جمهور امریکا کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در این حمله را که در قلب کابل صورت گرفت اعلام کرد. با گزارش رادیوی ملی امریکا ادعای مجاهد همزمان با کشته شدن رهبر القاعده در کابل تصویر دیگری از اوضاع می‌دهد. از ورود طالبان به کابل تا کمتر از 10 روز دیگر یک سال می‌گذرد. آنها 3 هفته پس از حاکمیت دوباره در افغانستان کابینه سرپرستشان را اعلام کردند. در این مدت هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یک سخنگوی گروه طالبان بر روز جمعه گفت در اثر یک انفجار در ناحیه ششم کابل 2 نفر کشته و دست کم 3 تن زخم برداشته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان برای کابل گفت مواد انفجاری در داخل یک گادی در منطقه سرکاریز حوزه ششم جابجا شده بود. بر اساس گزارش‌ها این انفجار زنان و کودکان را هدف قرار داده است که 10 ماه محرم در نزدیکی مسجد باقر حضور داشتند. اما شاهدان عینی گفتند که شماره از تلفات این انفجار بیشتر از آنچه است که گروه طالبان گزارش داده است. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مشابه را در مساجد، شفاخانه ها و سایر اماکن عامه به عهده گرفته است. طالبان میگویند در حمله اخیر طیاره بدون سرنشین آمریکا در کابل از مواد استفاده شده که همه چیز را از بین برده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اول ماه آگوست اعلام کرد که در حمله طیاره بدون سرنشین این کشور صبح یکشنبه 31 ماه جولای در کابل ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده کشته شد. با گفته مقام‌های آمریکایی در این حمله از راکت هل فایر که وسیله‌های تیغ مانند دارد کار گرفته شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفته است که در حمله از مواد استفاده صورت گرفته است که همه چیز را از بین برده و به گفته وی آنها هیچ جسد را هم در محل برخورد راکت پیدا نکردند. مقام‌های آمریکایی تا کنون در مورد این ادعای حکومت طالبان چیزی نگفتند. موج تازه از تب استخوان شکن در افغانستان تایید شده است. بر اساس گزارش ها از 12 ماه جون تا 30 ماه جولای سال روان میلادی تنها در ولایت ننگرهار 64 واقعه این بیماری ثبت شده است. بر اساس این گزارش از جمله 64 فرد مبتلا به تب استخوان شکن 74.4% این بیماران دختران زیر 5 سال بوده اند، اما تا کنون از مرگ و میر ناشی از این بیماری گزارش نشده است. رسانه های ایران گزارش می دهند که اجساد بیش از 20 تن به شمول 5 افغان در شمال تهران پایتخت آن کشور که در پی جاری شدن سیلاب ها ناپدید شده بودند یافت شده است. 10 نفر را در منطقه امامزاده داوود در تهران در هفته گذشته سیل برد. رسانه‌های ایرانی به نقل از مقام‌های پلیس تهران گفتند که تاکنون اجساد 23 تن که 5 افغان هم شامل آنهاست به دست آمده است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های هفته گذشته در شمال تهران دست کم 200 تن جان باخته و یا لادرک شده‌اند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. روسیه می گوید 14 کارمند قنسولگری و سفارت بلغاریا را در واکنش به اقدام مشابه آن کشور اخراج می کند. مسکو تصمیم بلغاریا درباره اخراج پرسنل دیپلماتیک روسی را به اساس خوانده است. وزارت خارجه روسیه طی بیانیه گفته است که سفیر بلغاریا در مسکو را احضار کرده و برایش یادداشت را سپرده است. با گفته این وزارت در یادداشت تذکر داده شده که 14 کارمند دیپلماتیک بلغاریا در روسیه نام مطلوبند. پس از آن که مسکو تهاجمش بر اوکراین را در 24 ماه فوریه آغاز کرد، چندین کشور اروپایی دیپلمات‌های روسی را اخراج کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در جریان سفرش به روسیه است، با ولادیمیر پوتین رهبر روسیه درباره تحولات سوریه گفتگو خواهد کرد. اردوغان که در آستانه مذاکراتشان در شهر سوچی بحیره سیاه در مقابل پوتین نشسته بود، گفت که دیدارهای قبلی بین هیئت‌های ترکیه و روسیه درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری مثمر ثمر بوده است. یکی از معاونین ارشد رئیس جمهور ترکیه روز جمعه گفت که جامعه بین المللی نمیتواند با نادیده گرفتن مسکو به جنگ اوکراین پایان بخشد. از این رو آقای اردوغان به دیدار با همتای خود ولادیمیر پوتین به روسیه رفته است. این نشست که کمتر از 3 هفته از مذاکرات آنها در تهران میگذرد، پس از آن صورت میگیرد که ترکیه به میانجیگری برای از سرگیری صادرات غله اوکراین از بحیره سیاه کمک کرد که توسط حمله روسیه مسدود شده بود. وزارت دفاع تایوان روز جمعه 5 آگوست گفت 68 طیاره و 13 کشتی جنگی چین در جریان تمرینات نظامی از خط وسط عبور کردند. وزارت دفاع تایوان با نشر اعلامیه این عملکرد چین را محکوم نموده است. در این اعلامیه آمده است که ما اردوی کمونیست را به دلیل عبور قصدی از خط وسطی تنگه تایوان و آزار دریا و فضای اطراف تایوان را محکوم میکنیم. خط وسطی یک مرز غیر رسمی در وسط تنگه تایوان موقعیت دارد که چین و تایوان را از هم جدا میسازد. اما بیجینگ از روز پنجشنبه بدین سو در این منطقه تمرینات نظامی گسترده را آغاز کرده است. تمرینات نظامی چین پس از آن در این منطقه آغاز شد که با وجود هشدارهای پیهم بیجینگ، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان دیدار کرد و با مقامهای ارشد جزیره خود مختار ملاقات نمود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده دیروز 5 ماه آگوست در جریان سفرش به ژاپن گفت کشورش به چین اجازه نخواهد داد تایوان را منزوی کند. خانم پلوسی که دو روز پیش از تایوان دیدار کرد گفت چین ممکن از دیدار و اشتراک تایوان از سایر جاها جلوگیری کند، اما نخواهد توانست با جلوگیری از سفر ما به آنجا تایوان را منزوی سازد. چین روز جمعه اعلام کرد که گفتگو با ایالات متحده را روی شمار از موارد از جمله تغییرات آب و هوایی با دلیل خشمش از سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان متوقف می کند. وزارت خارجه چین گفت این کشور همچنین تبادلات خود را با واشنگتن در مورد مبارزه با جرایم فرامرزی و قاچاق مواد مخدر به حالت تعلیق در می آورد، اقدامی که واشنگتن آن را غیر مسئولانه می خواند.
رئیس جمهور پیشین افغانستان افغانستان را ترک کرد.
Americans cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
نوز مجبورن لافغانستان او استر شد ترچو ده خونریزی او ده کابل ده جالی دو مخنیوه یاشی.
یک سال سلطه طالبان بر افغانستان، نگاه ژرف بر چگونگی وضعیت امنیتی، حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری و آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در یک سال سلطه طالبان در آن کشور در نشرات ویژه صدای امریکا از تاریخ 9 تا 16 آگوست سال روان. این ویژه برنامه ها را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می‌کنیم. کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل زیر سلطه طالبان چه پیامدی بر روابط طالبان با جامعه جهانی خواهد داشت؟ در این مورد همکارم فرخنده پیمانی با شاه محمود میاخیل، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان، مصاحبه انجام داده است که با هم مشنویم.
به نظرتون کشته شدن رهبر گروه القاعده در کابل به موقف طالبان در سطح منطقه‌ای و بین المللی چقدر آسیب وارد کرده؟
تشکر. اول خود ثابت ساخت که طالبان با القاعده و دیگر گروه های توریستی رابطه نزدیک دارن و رابطه از جا قطع نشده. تنها زواهری نیست بلکه صدها نفر دیگه هم از عربا و از گروپ ایجایم و عینی یا در افغانستان میگرده و بسیار عربا خودشون در کابل دیده شده. دیگه این خودش یک ثبوت کلانی است که تابال طالبا با این گروپ ها رابطه مستقیم دارند.
خب طالبان همواره گفتن که کنترل تمام افغانستان را در دست دارن، اما اکنون میگن که از اسکان و محل بودوباش زواهری در کابل اطلاعی نداشتن. این گونه موقف گیری طالبان به باور شما چی معنا را به چی معنا است، چی رسبات میسازن؟
او یک نوع بسیار یک مسئله بوده که یا جواب ندارن، از خاطر اینکه این چطور به کابل آمد، با کدام گروپ طالبان رابطه داره، چیزایی هست که بسیار گفتنی یعنی یا ندارن. دیگه بعضی خاطر طالبان هم موقف خود نشان نداد تا بالی که چی میخواه و مسئله دیگه که زواهری را در کجا دفن میکنه، چی رقم دفن میکنه، این مسائل دیگه هست که تا بال طالبان در این باره چیزی نگفته و بعضی شواهد یا بعضی راپورایی که از کابل و قندهار می آید اختلاف نظر ما بین طالبا بلخواست گروپ کویته شورا و حقانی اضافه شده رفتن.
خب مقامات امریکایی میگن که اجازه نمی دهند افغانستان و پناهگاه امن تروریست ها تبدیل شود. به نظر تانای نگرانی از موجودیت سایر گروه های دهشت افکن در افغانستان وجود دارن فعلا؟
خوانی خود حمله امریکا که صورت گرفت خودش تشویش امریکا رو نشان داد که از القاعده و گروه‌های توریستی دیگه تشویش دارن و از این خاطر کل امکانات خود مصرف کرد و به این نتیجه رسید. و ما پیشتر عرض کردم که تنها زواهری نیست بلکه ده ها و صد ها عرب و از ممالک دیگه در افغانستان هم وجود داره و خود مردم که ما در تماس هستیم در کابل ای عربا را در شارنه و در وزیر اکبر خان و در این ساحه دیدن. یه بعضی اساس این تشویش امریکا و هم ممالک همسایه اضافه خطر شده. دیگه ما فکر نکنم که کلگی ممالک منطقه و دنیا باز شاید یک تجدید نظر کنه رابطه با طالبان.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. درست پس از سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا به تایوان، اردوی چین و تمرینات نظامی تحریک آمیز در نزدیکی جزیره تایوان ادامه داد. تحلیلگران نگرانند که بیجینگ ممکن است برای عادی‌سازی نزدیکی حضور نیروهایش به طور منظم در اطراف تایوان تلاش کند. بیل گالو گزارشی در این مورد دارد که جزئیات آن را سحر عظیمی به توجه می رساند.
تایوان روز جمعه اعلام کرد که چین برای دومین روز پیهم چندین طیاره و کشتی جنگی را از مرزهای بحری در تنگه تایوان عبور داده است. چین چهار روز مانور نظامیش را در این منطقه اعلام کرده و عملاً تایوان را محاصره کرده است. روز پنجشنبه چین 11 میزایل بالستیک را شلیک کرد که 4 میزایل از فراز این جزیره عبور کردند. چین میگوید که روز یکشنبه به این مانور نظامی پایان می‌دهد، اما برخی تحلیلگران همانند امندا همیسیو آگاه امور در گروه بین‌المللی بحران ساکن در تایپی از تداوم این مانورها نگران است.
این کاملا مستند است که بیجینگ از فرصت یک بحران برای پیشبرد اهداف دیگر و ایجاد یک حالت عادی تازه در این اختلافات استفاده می کند.
بویژه او نگران است که چین در آینده مرتبا طیاره ها و کشتی هایی را در نزدیکی خط میانی در تنگه تایوان بفرستد، چیزی که تاکنون اتفاق نیفتاده بود.
گسترش و منظم ساختن حضور نیروهای چین در تنگه تایوان مهم است. این نوع فعالیت ممکن است پس از زمان اعلام شده دوام بیاورد.
اگر چین حضور خیش را در تایوان نزدیک‌تر کند، احتمال اشتباه محاسباتی را افزایش می‌دهد. همچنین می‌تواند به این معنی باشد که اردوی تایوان فضای کمتری برای منافر دارد. چین از سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در اوایل هفته جاری به تایوان انجام شد خشمگین است. حزب کمونیست چین علی‌رغم اینکه هرگز تایوان را کنترل نکرده است، اصرار دارد که این جزیره خود مختار بخشی از چین است. نانسی پلوسی روز جمعه 5 آگوست از سفر خود دفاع کرده و گفت که هدف از این سفر حفظ وضعیت موجوده بوده و به معنای تغییر در سیاست ایالات متحده نیست.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، میگوید که هدف از سفر روز جمعه او به یوگندا تحکیم روابط با این کشور بود، نه رقابت با روسیه. با این حال تحلیلگران میگویند که سفر او که تنها چند روز پس از سفر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه انجام می شود، بخشی از تلاش ها برای مقابله با نفوذ روسیه در افریقا پس از حمله مسکو به اوکراین است. حلیمه اتومانی از کامپالا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، می گوید که سفر او به کامپالا برای تأکید مجدد و تقویت روابط ایالات متحده با یوگندا بود. خانم گرینفیلد پس از دیدار با یوری موسوینی رئیس جمهور یوگندا، این جلسه را سازنده و سریع توصیف کرد و رای حل‌های برای مسائل غذایی و امنیتی، مصارف گزاف انرژی و حمایت از پناهندگان را در این کشور تحت پوشش قرار داد. گرینفیلد گفت مهمترین موضوعی که با موسوینی مورد بحث قرار گرفت تأثیرات جنگ روسیه در اوکراین برای دسترسی به غذا و قیمت نفت بود. در حالی که قیمت یک لیتر تیل در یوگندا به 2 دلار آمریکایی رسیده است، خانم گرینفیلد در مورد این که چه اتفاقی به کشورهای آفریقایی که با روسیه در تعامل خواهد افتاد کاملا واضح بود، به ویژه در مورد کالاهایی که با تحریم مواجه‌اند.
یوگاندا و هر کشور آفریقایی دیگر این حق را دارد که دوستان و دشمنانشان را انتخاب کنند. ما به عنوان دوست یوگاندا اینجا هستیم. اگر کشوری تصمیم گیرد که با روسیه که با تحریم‌ها مواجه است تعامل کند، آن تحریم‌ها را می‌شکند و ما به کشورها هشدار می‌دهیم که این تحریم‌ها را زیر پا نگذارند، زیرا در این صورت اگر چنین کنند، این فرصت را دارند که اقدامات علیه خود انجام دهند.
در این نشست همچنین طیفه گسترده از موضوعات از جمله وضعیت امنیتی در منطقه گریت لیک، مؤسسات دموکراتیک و آزادی مطبوعات در یوگندا مورد بررسی قرار گرفت. دسموس انکوندا، یک تحلیلگر سیاسی، میگوید تصادفی نیست که گرینفیلد یک هفته پس از ورود سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از یوگندا بازدید میکند.
It has its inkling of understanding where they think that particular influence of Uganda.
درک از آن وجود دارد که آنها به تاثیر خاص یوگندا و موسوینی در جیوپولیتیک گریت لکس فکر میکنند. هرگاه وضع طور خاصی دگرگون شود، با توجه به تغییراتی که در سطح بین المللی در حال رخ دادن است، پیچیدگی خاص خود را از نظر باخت ایالات متحده دارد و همچنین داشتن هژمونی منطقه‌ای. سومالی هنوز آنجاست، سودان جنوبی هنوز آنجاست و این حس وجود دارد که با فرستادن لندا به یوگندا مفکوره خاصی را تقویت می بخشد.
موسوینی تصریح کرده است که از هیچ قدرت خارجی جانبداری نخواهد کرد و این کار را فقط برای تأمین منافع یوگندا انجام می دهد. کریس بار یومونسی، وزیر اطلاعات و ارتباطات یوگندا، به صدای آمریکا گفت که آغوش آنها برای همه بازدید کنندگان باز است.
من فکر نمی کنم ما باید زیاد بین ایالات متحده و روسیه و غیره درگیر شویم، زیرا ما نمی توانیم در جایگاه کسی قرار گیریم. ما به عنوان یک دولت، به عنوان یک کشور مواضع مستقل داریم. دشمن کسی نباید دشمن من باشد. اگر مشکل دارید، بین شما دو نفر است.
سفر گرینفیلد به یوگاندا قبل از نشست سران آفریقایی انجام می شود که در ماه دسامبر در واشنگتن برگزار می شود. او همچنین از کمک 20 میلیون دلاری توسعه به یوگاندا خبر داد. این صندوق که تابع تصویب کانگرس ایالات متحده است به هدف کمک به کشاورزان کوچک برای بکارگیری شیوه‌های زراعتی بهبود یافته است. این معاونت به منظور افزایش بهره‌برداری، کاهش تلفات پس از برداشت فصل و کاهش اثرات عدم مسئولیت رضایی فزاینده است که به گفته او با تجاوز روسیه به اوکراین تشدید یافته است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. در شهر سلیمانی کردستان عراق یک کمپ بیجا شدگان میزبان هزاران ایزیدی می باشد که تا هنوز نتوانستند به خانه هایشان در منطقه سنجار در ولایت نینوای عراق برگردند. همکار بخش کردی صدای امریکا با زنان ساکن این کمپ صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را از مومن خان واحدی میشنویم.
نزدیک به 3 سال پس از شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق، بیجا شدگان ایزیدی تا هنوز در کمپ ها زندگی می کنند. شمار زیادی از آنان منتظر شنیدن خبر در مورد عزیزانشان می باشند که در سال 2014 توسط داعش اختطاف شدند. نافیه شیوان جنایات داعش را چنین بیان می دارد.
منال سودان
مردم کشته شدند. ما هرگز فراموش نخواهیم کرد. ما دیدیم که کودکان سوختانده شدند. وقت داعش حمله کرد ما را گرفتند و ما هیچ کار کرده نتوانستیم.
آنانی که توانستند فرار کنند حالا با مشکلات زندگی در کمپ ها دست و پنجه نرم می کنند. نافیه شیوان افزود:
من خواهر و مادرم را از دست دادم، پسران کاکایم را از دست دادم، فامیل و اقارب خود را از چندین سال بدین سو ندیدیم و در این مورد هیچ کار هم کرده نمیتوانیم.
بر اساس معلومات دفتر ایزیدی های اختطاف شده در عراق، 2760 زن و کودک ایزیدی تا هنوز ناپدید می باشند. فنی سلیمان مادر است که یک فرزندش ناپدید است. او میگوید ایدا دختر 25 ساله و 6 عضو دیگر فامیلش در سال 2014 در سنجار عراق توسط داعش اختطاف شدند.
آن روز یک روز سیاه بود، نه تنها برای من بلکه برای تمامی ایزدی ها. دختران شمار زیادی از ایزدی ها تا کنون ناپدید می باشند. 7 عضو خانواده من به شمول دختر و پدرم تا هنوز ناپدیدند و هیچ کس به داد ما نرسیده است. از زمانی که موصل را ترک کردیم دیگر از آنان خبر نداریم.
ویرانی به جامانده از جنگ و نامنی بازگشت بسیاری از ایزیدی ها را به خانه هایشان دشوار کرده است. شیوان مشکو فرد بیجا شده ایزیدی در این مورد چنین می گوید:
ما برای 8 سال زیر این خیمه ها زندگی کردیم. امراض اینجا شیوع یافت. بدترین حالت ها را تجربه کردیم. خانه ها دار و ندار و عزت خود را از دست دادیم.
گروه داعش به تاریخ 3 اگست سال 2014 بالای مناطق ایزیدی نشین در سنجار عراق حمله کرده و هزاران تن آنان را کشت و اختطاف کرد. یک تیم سازمان ملل متحد که روی این حمله تحقیق می کند می گوید به شواهد دست یافته است که نشان می دهد کشتار ایزیدی ها توسط داعش یک قتل عام بوده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین مطلب این برنامه: میلان ویرویر رئیس انستیتوت زنان، صلح و امنیت در پوهنتون جورج تاون میگوید میکانیزم مشورتی وزارت خارجه امریکا صدای زنان افغان را به گوش مقامات بلندپایه حکومت امریکا می رساند و بین فعالیت های گروه های حامی حقوق زنان افغان هماهنگی ایجاد می کند. خانم ویرویر می گوید سازمان ملل متحد به زودی روی وضع تحریم های بیشتر ممنوعیت سفر رهبران طالبان غور خواهد کرد. خانم ویرویر در صحبت با همکارم جیلانوری نخست در مورد مأثریت میکانیزم مشورتی وزارت خارجه برای زنان افغان چنین گفت.
وزارت خارجه ایالات متحده امیدوار است که میکانیزم جدید بتواند صدای زنان افغان و خصوص کسانی که به ایالات متحده متواری شدند و کسانی که در داخل افغانستان باقی ماندند و با کسانی که روابط نزدیک دارند در تماس خواهند بود تا آنها بر سیاستگزاران ما تأثیر گذار باشد تا که بیشتر در مسائل زنان دخیل بمانند و امیدوارم که این میکانیزم بیشتر به نیازهای آنها رسیدگی نماید و ما شاید گسترش این خدمات هستیم و خوشبختانه این مسئله را اکنون درک نمودند و این میکانیزم را ایجاد کردند پایگاه های مختلف برای زنان افغان وجود دارد و فعالیت می کنند و می خواهند صدای آنها شنیده شود اما این مسئله باعث ایجاد سرگومی شده است که هر کس با هم ملاقات کنند برخی اوقات اما هنگی نمی شد به همین خاطر چهار شبکه به شمول شبکه خواهرانه یک شبکه جهانی برای زنان افغان با انستیتیوت بین المللی صلح ایالات متحده، شورای اتلانتیک و انستیتیوت زنان برای صلح و امنیت در پانتون جورج تاون در این میکانیزم سهیم شدند و هر کدام با شمار زیادی از زنان افغان کار می کنند. این کار یک فرصت است که این شبکه ها با هم کار کنند و موقف خود را هماهنگ بسازند و بتوانند با مقامات کلیدی در حکومت امریکا در مورد رسیدگی به نیازهای زنان افغان صحبت کنند. هفته گذشته وزیر خارجه ایالات متحده همراه با نمایندگان زنان افغان عضو این شبکه ها که نامهایشان به همه آشنا است این میکانیزم مشورتی را ایجاد کردند. ما در ایالات متحده می خواهیم به حمایت خود با خصوص در بخش رسیدگی به بحران بشری و آنچه بر سر دختران و زنان افغان تحمیل شده است ادامه بدهیم. و ما خوشحال هستیم که در این میکانیزم جدید کار می کنیم تا مطمئن شویم که صدای آنها در سطح بالای حکومت امریکا شنیده می شود.
اخیراً شماری از قانونگذاران امریکا در نامه به سرمنشی ملل متحد خواهان اقدامات هدفمند برای مسئولیت پذیری طالبان به خاطر ادامه فشارها و اذیت زنان افغان شدند و خواستار وضع تحریم‌های شدیدتر شدند. به نظر شما این تحریم‌ها وضع خواهد شد؟
من از جانب سازمان ملل متحد صحبت کردن نمیتوانم و مطمئن نیستم تا چه حد این کار خواهد شد اما شما میدانید که به دلیل فشارها بر زنان افغان و دختران افغان و حذف آنها جامعه جهانی نگران است و طالبان تلاش میکنند تا زنان را از جامعه محو کنند و کار نکنند یا مکتب نروند و نه به جای سفر کرده بتوانند زنانی که در خطر هستند علیه مقررات سختگیرانه طالبان اعتراض میکنند به همین ترتیب طالبان با تلاش‌های هراسناک برای خاموش کردن و سرکوبی زنان و دختران افغان اینکه چیپ بپوشند و چهره‌های خود را بپوشانند و در کل از جامعه حذف شوند ادامه می‌دهند به همین خاطر سازمان ملل متحد در آینده نزدیک به این مسئله رسیدگی خواهد کرد و سازمان ملل متحد رویان رأی‌گیری خواهد کرد با آنکه این تحریم ها ممکن وضع گردد اما اخیراً رفع تحریم ها علیه دو تن از رهبران این گروه را حذف کرد و ممکن رفع تحریم ها بر شمار دیگر از اعضای این گروه نیز حذف گردد.
ششده افیر ایالات متحده قبل از استعفا از مقامش در دوحه گفت هرگاه طالبان به مردم خود گوش دهند ممکن فرصت مشروعیت را کسب کنند. آش با فکر میکرد که طالبان با ادامه چشم‌پوشی از حقوق زنان و تخطی های حقوق بشر و بدون تغییر رفتارشان به زودی به رسمیت شناخته خواهند شد؟
فکر نمی کنم به زودی این گروه مشروعیت به دست بیاورد. مطمئن هستم کشورهایی هستند که روابط خود را با طالبان ادامه می دهند و اخیراً در کنفرانسی که در تاشکند بود ازبکستان نمایندگان حدود 30 کشور را گرد هم جمع کرد و رئیس جمهور ازبکستان مشخص ساخت که تا زمانی که طالبان رفتار خود را تغییر فاحش ندهند و حکومت نماینده مردم افغانستان نباشند در آن از حقوق بشر، زنان و مردان محافظت نگردد و تا زمانی که دهشت افغانی تهدید نباشد و پناه دادن نشود تا آن زمان مشروعیت پیدا نخواهد کرد. به نظرم با آن که بین نظریات این کشورها تفاوت‌های وجود دارد واقعیت این است که مشروعیت طالبان در رأس اجندای این کشورها نبود و به نظرم واقع بینانه است که شاهد وضعیت در افغانستان باشند و برای رفتار طالبان امتیازات بدهند. این هفته شاهد کشته شدن رهبر القاعده در کابل بودیم و پرسش بزرگ این است که چرا در مرکز کابل پناه داده شده بود و از او محافظت می‌گردید. طالبان قبل از رسیدن به قدرت به خاطر این مسئله تعهد کرده بودند و روابط آنها بدتر نشده و رهبر القاعده را پیدا کردند و
این شخصیت که فعالیت‌های القاعده را پیش می‌برد و مأموریت مخرب داشت در قلب افغانستان پناه برده بود و ممکن بیشتر شبکه حقانی این کار را کرده باشد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با گزارش‌ها و مطالب تازه در خدمتتان خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.